همچنین ما مجموعه دولت داریم گفتگوهایی رو انجام میدیم. انشالله بحث یارانه دانشجویان، طلاب، اساتید، اعضای هیئت علمی انشالله انجام خواهد شد و به محض دقیق شدن اعلام خواهد.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. دو تا اتفاق ویژه در برنامه امروز و این گفتگو انجام شد، یکی بحث حضور کتاب فروشی ها در نمایشگاه 34 و دیگری بحث انتخاب یک شهر به عنوان مهمان ویژه بود. اگر نکته ای باقی مونده آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
من از شما و همه رسانه های عزیز خواهش میکنم که اتفاقی که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران میفته و برای مجموعه بازدید کنندگان اهم از داخلی و به ویژه مهمانان خارجی ما شگفت انگیز هست رو بتونیم انشاءالله بکنم که شما بهتر به نمایانی و در واقع منعکس بکنیم تا این افتخار برای مجموعه صنعت نشر کشور بتونه بهتر از اینی که هست در واقع جلوه کنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما دکتر. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. میدونم که روزهای پرشور و روزهای پرکاری رو دارید سپری میکنید و این روزها برای دوستان روزهای پرکاری هست. میدونم پنجشنبه جمعه ندارن دیگه در این تایم، روزهای تعطیل هم مشغول به فعالیت هستن تا یک نمایشگاهی در شأن مردم عزیز ایران تقدیم.
آرزوی توفیق داریم و ملتمس دعای خیر شما جناب دکتر.
همچنین برای شما و شنوندگان.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام. خدا نگهدار.
بزرگوارید. یا علی. خدا نگهدار.
آنچه که شنیدید گفتگوی شهاب دارابیان بود با جناب دکتر علی رمضانی، قائم مقام 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، درباره رخدادی که از 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی به میزبانی مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار برگزار بشه و خبرهای بسیار بسیار داغ و دست اولی هم در این گفتگو به شما عزیزان تقدیم شد. از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. تقاطع فرهنگ رو با محوریت مرور و رصد مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر به شما تقدیم میکنیم و مهمترین این رویدادها رو در قالب بحث های گفتگو محور با نگاه نقادانه با افتخار به شما تقدیم میکنیم. همراه ما باشید.
خبر در 3 سطر.
برگی دیگر از دفتر امروز ورق می‌خوره با نامی آشنا همراه و همدل با برنامه تقاطع فرهنگ. جناب امیر خانزاده از خبرنگاران خوب خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که همکنون ارتباطشون با ما برقرار شده. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید جناب خانزاده، تقاطع عباداتتون قبول باشه. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام جناب امین خرمی عزیز، دوست خوبم، دوست مهربانم که همواره ما رو یاد میکنی، به یاد ما هستی.
عزیزی و بزرگوار.
قربونتون برم، عزیز دلم امین جان. جانم در خدمت هستم.
در خدمت شما هستیم آقا. بشنویم.
قربونتون برم. مرسی.
بشنویم رویداد و نگاهی که شما بر 30مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم داشتید و می‌خوایم برای یک سریالی که برای ماه رمضان سال آینده قرار است که تولید بشه خبر دست اولش رو از زبان شما بعد از اطلاعاتی که درباره نمایشگاه قرآن می‌دیم به دوستان عزیز هم اعلام بکنیم.
امین جان اگر اجازه بدیم من آخرین خبر دنیای سینما رو بگم، جشنواره فیلم کن رو خیلی سریع از
این
در واقع بگذرم. خب همونطور که شاهد هستیم ما در آستانه 86مین جشنواره فیلم کن هستیم. اسامی فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره اعلام شد. در این دوره ما یک فیلم از کارگردان ایرانی داریم، آیات زمینی ساخته علی عسکری و علیرضا خاتمی. در این دوره از جشنواره که تیر فرمو مدیر جشنواره توی یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد، ما 19 فیلم در بخش اصلی داریم، 5 فیلم در بخش غیر رقابتی، 17 فیلم در بخش نوعی نگاه و در بخش نمایش‌های ویژه و کن پریمیر هم هر کدوم 4 اثر رو خواهیم داشت که آیات زمینی ساختی علی عسکری و علیرضا خاتمی در بخش نوعی نگاه در این دوره از جشنواره حضور داره.
بله.
میام سراغ نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، 30مین دوره از این رویداد بین‌المللی که این دوره با شعار میخوانمت از 12 فروردین دایر شده و تا 26 فروردین برقرار خواهد بود، هر روز از ساعت 17 تا 24. در این دوره از جشنواره ما در این دوره از نمایشگاه ما شاهد حضور در واقع هنرمندان و در واقع هنرمندان و افرادی از 20 کشور جهان هستیم، در واقع که یکی از مهمترین در واقع وجه تمایز های این دوره از برپایی نمایشگاه نسبت به دوره های قبل بود. آیت الله رئیسی رئیس جمهوری توی آیین نمایش در واقع گشایش این نمایشگاه عنوان کردن که قرآن کتاب هدایت ماست و ظرفیت هدایت همه را دارد، اما کسانی از این ظرفیت بهره مند میشوند که در سایه تربیت قرآنی و تعالیم پیام اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت تمایلات عالی نفسانی را در خود احیا میکنند. در آیین گشایش این دوره از نمایشگاه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حضور داشتند که ایشون تاکید کردند توسعه و ترویج تعالیم و فرهنگ قرآنی در صدر برنامه‌های ما قرار دارد و این مهمترین مأموریت دولت است. من در یک روزی از در واقع روزهایی که این نمایشگاه برقرار بود حضور پیدا کردم و به واقع از حضور در واقع خارجی هایی که در این دوره از نمایشگاه حضور داشتن خودم شگفت زده شدم. از سریلانکا، از هند، از افغانستان، از پاکستان، حتی از روسیه، از فرانسه و آلمان و تایلند و کشورهای دیگه، حتی از کشورهای آفریقایی، از نیجریه و از بورکینافاسو که من موفق شدم با تعدادی از این دوستان که در واقع کارشناسان قرآنی هستن و در جامعه المصطفی مشغول تحصیل هستن، در رشته دکترا هم در فقه هم در دوره‌های مختلف دیگر در واقع قرآنی و گفتگوهایی تونستم با این عزیزان داشته باشم. درباره سریالی که افتخار حضور در اون سریال رو دارم، کار جدیدی از سید جمال سید حاتمی کارگردان مستوران که این سری با سریال جدیدی به نام مخیار عیار که از چند روز گذشته کار خودش رو در شبکه سینمای غزالی شروع کرده افتخار همکاری با این عزیز رو دارم. این کار از 13 فروردین کلید خورده و به گفته بهروز مفید تهیه کننده این کار برای رمضان سال 1403 در واقع آماده خواهد شد. در این سریال ما شاهد حضور بازیگرانی چون کامران تفتی، بهنام تشکر، رامین ناصر نصیر و دیگر عزیزان هستیم که در یک فضای بسیار خوب که مربوط میشه به دوران صفویه و زمان عیاران، این سریال در حال ساخت داستان مهیار قصه راهزنی هستش که برای سر یک اتفاق تغییر منش و روش میده.
بله.
و در دوران صفوی روایت میشه و نقش اصلی رو جناب آقای کامران تفتی از دوستان عزیزم در این سریال در واقع نقش اصلی رو ایفا میکنه.
بسیار عالی. و نقش خودتون چیست جناب خانزاده بزرگ؟
اگر اضافه بذاریم برای بعد، ولی خب یه اشاره خیلی کوچیکی
بله، میکنم. بله.
من در این سریال نقش فردی به نام کاظم رو بازی میکنم که شریکی داره به نام عبدالغنی که داستانی داره برای خودش که اجازه بدید این رو میذارم.
حتما به هر حال برخی از به قول معروف جذابیت های چنین دست از تولیداتی میشود به قسمت کردن آنچنان که خود این سریال ها چند قسمت است، به قسمت کردن این گفتگو در فواصل مختلف که داغ داغ بتونیم اخبار رو انتقال بدیم. حال شما رو من فقط در مقام یک خبرنگار خطاب قرار میدم که فرمودید تجربه حضور در 30مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن.
بله.
کریم رو داشتید. با توجه به رویکرد و زبانی که عموماً هنر برای انتقال مفاهیم معرفت بخش در کنار رسالت سرگرم کنندگیش داره، چه از طریق حالا خبرگزاری ها، چه از طریق دیگر رسانه ها مانند خود رادیو و تلویزیون، درباره حضور هنرمندانی که اونجا از نزدیک هنر خودشون رو در بخش های مختلف از گچکاری و آینه کاری گرفته تا مشبک و معرق و آنچه که اصلا در هنرهای سنتی ما هست، به اعتقاد شما بازخورد چنین دست از هنرهایی، آن هم در همنشینی با کلام الله مجید، در ارتباط هرچه بیشتر نسل ها به ویژه نسل نوجوان و جوان برای قرار گرفتن زیر سایه کلام الله چقدر میتونه مفید باشه و تا چقدر این کارکرد تونسته اجرایی بشه در نمایشگاه امسال؟
من میخوام استاقی در واقع براتون به یک موردی رو اشاره کنم. همینجا در این نمایشگاه خانمی به نام حکیمه غنبری از افغانستان، از کشور دوست، برادر و همسایه ما، سرکار خانمی به نام حکیمه غنبری حضور داشته.
بله.
که من در ابتدا در واقع تمرکزی نکرده بودم روی این که ایشون با چه اثر و با چه هنری در این نمایشگاه حضور دارن، که بعدا که متوجه شدم و تونستم یه گفتگویی هم با ایشون داشته باشم. ایشون با کویلینگ، هنر در واقع ملیله، در واقع حالت ملیله با مقوا، مقوای ایتالیایی، ایشون طرح‌های قرآنی رو در واقع ایجاد کرده بودن و برای من بسیار زیبا بود و اونجا بسیار برای من چشمگیر و در واقع قابل ملاحظه بود، که شاهد این بودم که خیلی از کسایی که در این نمایشگاه حضور داشتن به سراغ ایشون می‌رفتن و با ایشون گفتگوهایی داشتن و در مورد کار ازشون می‌پرسیدن، و اونجا بود که متوجه شدم که هنرمندان با آثار مختلفی، نه تنها فقط با خط و خوشنویسی، که حتی با هنری مثل هنر کویلینگ هم میتونن در واقع زبان قرآنی رو بیان بکنن.
درست.
و این در واقع بسیار جذابیت داره و در نوع خودش بی‌نظیره.
بسیار عالی. و در نهایت با توجه به اینکه شما یکی از زبانهای تخصصیتون زبان فرانسه است و میتونم جشنواره کن رو به شدت از نزدیک پیگیری میکنین، فارغ از حضور یک اثر سینمایی در بخش نگاه نو این دوره جشنواره، از بدنه مدیران، مسئولان یا هنرمندان یا حتی برای چتر سینمای کن اطلاعی دارید که آثاری از سینمای جمهوری اسلامی ایران اونجا حضور پیدا خواهند کرد یا خیر، یا هنوز مشخص نشده؟
هنوز مشخص نشده، ولی صحبت از برادران لیلا بود. حالا نمیدونم تا چقدر این کار قرار هستش که در واقع این اتفاق قرار هستش که بیفته. من تنها موردی که در این زمینه اطلاع دارم همین هستش که بالا گفته میشه که برادران لیلا احتمال حضور رو داشته باشه در این دوره، ولی خب اینکه اتفاق خواهد افتاد یا نه رو اطلاعی ندارم.
بسیار عالی. یک جهان ازتون سپاسگزارم. میدونم امروز هم سر فیلم برداری بودید، ولی از اینکه دقایقی از وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید بسیار بسیار ممنونم و بهترین ها رو برای شما جناب خانزاده آرزو مندم.
ممنونم امین عزیز.
مانا باشی به مه برقرار بنام.
شما به خیر باشی.
سپاس، خدا نگهدارتون باشه. و از شما نازنینان هم این میل و تمنا رو دارم، مدتی است در سایه تجربه جدید مدیریت در شهرک سینمای غزالی، عزیزانی که به عنوان بازدیدکننده، من و شما شهروند که به عنوان بازدیدکننده به این شهرک بسیار بسیار جذاب و زیبا که یادگاری ماندگار از استاد عالی مقام علی حاتمی عزیز هست، این شرایط حاصل شده زمانی که شاهد حضور گروه‌های مختلف فیلمبرداری برای آثار سینمایی یا آثار تلویزیونی هستیم. اگر به عنوان فقط بازدید کننده اونجا میریم، میتوانیم طی هماهنگی‌های صورت گرفته پشت صحنه این دست از آثار هم بریم و با رعایت موازینی و شرایطی که خدای نکرده خللی در تولید اثر این عزیزان ایجاد نکنه، از نزدیک مراحل تولید یک اثر سریالی و سینمایی رو هم شاهد باشیم. شما رو دعوت میکنم که با این تجربه، علاوه بر که بخش‌های مختلف این شهرک زیبا رو می‌بینید، با سریال در حال ساخت مهیار عیار، اون هم سریالی که در عصر صفوی داره قصه‌اش روایت میشه، هم دل باشید. تجربه بسیار جذابی براتون خواهد بود. خدمت شما عرض بکنم، اما با اعلام ساعت 18:13:57 دعوت میکنم تا شنونده بخشی دیگر از برنامه خودتون در تقاطع فرهنگ باشید. بسیار قدردانیم از همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برگی دیگر از دفتر برنامه امروز رو به شما تقدیم خواهیم کرد با محوریت گفتگویی که شهاب دارابیان با مهمان عالی مقامی که دقایق بعد از تای خطوط ارتباطی میزبان صدای گرمشون هستیم رو به شما تقدیم بکنیم. پیش از اون رفت و برگشت و درنگی کوتاه.
سر خط
آنچنان که عرض کردم در این بخش همراه میشین با شهاب دارابیان و مهمان نازنینی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. اجازه میخوام مثل همیشه مقدمه شهاب دارابیان رو بشنوید تا من هم مثل شما در جریان این گفتگو قرار بگیرم. سپس از زبان شهاب دارابیان مهمان عزیز رو هم معرفی خواهیم کرد. شهاب جان
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی نازنین. با توجه به اینکه در صحبت های دوستانی که تا الان مهمان برنامه بودن هم اشاره شد به مراسم فردا و برگزاری روز جهانی قدس، قرار هست که در این قسمت هم با یکی از عزیزانی که سالهاست داره فعالیت میکنن در این حوزه، جناب آقای دکتر محسن پرویز و سید برگزاری جایزه جهانی فلسطین صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام رو هم به شما تسلیت
عرض ادب و احترام. مرحبا جناب دکتر پرویز، پذیرا باشید، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. سلام عرض می‌کنم. ایام شهادت حضرت امیر رو تسلیت عرض می‌کنم. ان شاءالله که بتوانیم از شب‌های احیا هم بهره کافی ببریم.
ان شاءالله. آقای دکتر کمی توضیح می‌فرمایید در رابطه با جایزه فلسطین و اهداف برگزاری شد؟ خیلی از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون تا به امروز آشنایی چندانی با این جایزه نداشته باشن، اگر ممکنه براتون کمی در مورد این جایزه و اصلا که چه شد که این جایزه رو تأسیس کردین یک توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جایزه جهانی فلسطین قبل از بروز کرونا در واقع سال 98 پای ریزی شد و
بله.
تعدادی از نویسندگان از کشورهای خودمون، ایران، لبنان، سوریه، پاکستان، اندونزی و یک دو تا کشور دیگه الان ممکنه حضور ذهن نداشته باشم، مجموعاً بیش از 11 در واقع فرد شاخص از حوزه‌های از کشورهای مختلف دور هم جمع شدن و قرار شد که جایزه جهانی فلسطین پایریزی بشه و هر سال در یکی از کشورهای عضو جایزه خودش رو به یک اثر برگزیده
بله.
که در حوزه داستان، داستان کوتاه یا داستان بلند در واقع، و البته دوستانمون اصرار داشتن که حوزه شعر هم اضافه بشه که حالا در شورای سیاست گذارید برای دور اول به نتیجه نرسیدیم، ولی به هر حال جایزه قرار شد که اهدا بشه. در دور قبل که سال گذشته در لبنان جوایز اهدا شد و جایزه برگزار شد، اختتامیه جایزه برگزار شد، برگزیدگان از کشورهای مختلف از جمله لبنان و سوریه و اردن داشتیم و از ایران برگزیده داشتیم، کلی آثاری که در مورد فلسطین، داستانها و داستانهای بلندی که نوشته شده بود، اینها مورد بررسی قرار گرفت. کمیته داوران بررسی کردن، کمیته نهایی داوران هم نویسندگانی از کشورهای مختلف عضوش بودن و در اونجا بحث دقیق و مفصلی صورت گرفت، آثاری انتخاب شدن. هدف اصلی جایزه در واقع توجه دادن به مسئله فلسطین و اقدام برای احیا و زنده نگه داشتن موضوع فلسطین به عنوان یک موضوع اصلی در
جهان اسلام بود و هست. ما در واقع اگر فلسطین رو، مسئله فلسطین رو توانستیم حل بکنیم، می توانیم مشکلات اصلی که جهان اسلام با استکبار داره تا حد زیادی حل بکنیم. این که یک کسانی من این رو چند دفعه عرض کردم، گفتم حالا گیرم که مثلا آلمانی ها معتقدن پدرانشون آدم کش بودن و افرادی رو بردن در کوره آدمسوزی سوزاندن، حالا این که ریشه تاریخی نداره، ولی فرض بکنیم که همچین اتفاقی افتاده، خودشون باید تاوانش رو بدن. چرا مسلمان ها باید تاوانش رو بدن؟
درست.
چرا باید مسلمان ها به تاوان کاری که پدران آدم کش اونها کردن بیان و مثلا یه قطعه سرطانی در بین مسلمان ها کاشته بشه و هر روز خونریزی بکنه و موجب آزار و اذیت بشه، مردم رو بیرون بکنه و اگر مشکل نداشته باشه بخواد دست درازی بکنه به کشورهای همسایه و بقیه رو به درد و عذاب بیندازه. ما در واقع در حوزه فلسطین به نظرم توی کشورهای عربی اهتمام خوبی هست. بعضی از کتابهایی که تألیف شده بود و مورد داوری قرار گرفت و جایزه برد، چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان، آثار برجسته و خوبی بود. یکی از نویسندگان فلسطینی الاصل ساکن اردن در جلسه نهایی داوری، بعد از جلسه نهایی داوری که برگزیده شده بود هنگام اهدای جوایز، دو سه جمله خیلی زیبا گفت و اون هم این بود که گفت من خودم سرزمین مادریم فلسطین رو ندیدم و تأسیس کنندگان این رژیم جعلی می گفتند که وقتی که این پدر و مادرها از دنیا برند دیگه فرزندان یادشون میره و این قضیه عادی خواهد شد. حالا من دارم با اونها با صدای بلند میگم که من مادر بزرگم و پدر بزرگم ساکن فلسطین بودن، ولی هرگز از یاد نبردیم و هیچ وقت هم از یاد نخواهیم برد. و به نظرم میاد که فلسطین در رأس امور جهان اسلام هست و باید حتما در واقع بهش پرداخته بشه.
درود بر شما. آقای دکتر، در مورد دوره جدید هم صحبت میکنید، آقای مشخص شده مکان برگزاریش کدوم کشور هست؟
بله، ببینید ما چون جایزه بین المللی است و به اصطلاح در واقع دوستانی از کشورهای دیگه در او حضور دارن، از پاکستان و اندونزی و لبنان و سوریه، در سیاست در شورای سیاست گذاری جایزه حضور دارن دوستانی از کشورهای دیگه، طبیعتا باید در شورای سیاست گذاری اون مسائل کلی رو به نتیجه برسید. این که به اصطلاح فراخوان اعلام بشود و کتاب ها جمع‌آوری بشه و کاری روی کتاب ها انجام بشه و مراحلی از داوری جلو بره تا اینکه محل برگزاری اختتامیه رو بخوایم تعیین بکنیم. تجربه حضورمون در لبنان و اهدای جوایز در لبنان تجربه خوبی بود به نظرم، به خاطر اینکه هم بالاخره لبنان در دسترس‌تر هست برای کسانی که از کشورهای دیگه، از خود فلسطین اشغالی، از در واقع اردن و سایر نویسندگانی که از مصر و جاهای دیگه در این حوزه قلم میزنن راحت‌تر میتونن رفت آمد کنن. ما به یه بخشی از جایزه اختصاص داده شده به روایت تاریخ شفاهی و در واقع روایت موضوع فلسطین که در دوره گذشته بعضی از اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی برنده این بخش شدن و اینا طبیعتاً ساکن فلسطین هستن و رفت آمدشون به لبنان تقریباً راحت‌تر بود. طبیعتاً باید همه این مسائل حاشیه‌ای رو برای برگزاری مراسم
درسته. جان دکتر ما حد اکثر 2 دقیقه وقت داریم. من اجازه می‌خوام یه پرسش دیگه هم داشته باشم. دقیقاً به همین حوزه بین‌الملل هم باز می‌گرده. با توجه به اینکه شما فرمودید به هر حال علاوه بر ایران کشورهای دیگری در شورای سیاست‌گذاری حضور دارن و خب کتاب‌ها از سراسر حالا به ویژه ملت‌های مسلمان جمع میشه، تو 1-2 سال اخیر چون شاهد برخی از ارتباطات کشورهای به ویژه حالا حاشیه خلیج فارسی در حد رایزنی چه تأسیس کنسولگری رژیم اشغالگر قدس هستیم، سیاست کلان اون دولت‌ها باعث میشه که خود کشور کنار بره، یا اگر نویسندگانی از اون کشورها باشن فارغ از نوع سیاستی که دولت مردانشون هستن به کتاباشون توجه خواهد شد؟
نه اصلا ببینید، موضوع دولت‌ها از ملت‌ها جداست. حتی در ایران هم ما ربطی به دولت نداره. در واقع این جایزه ایست که نویسندگان و تشکل‌های حوزه نشر تأسیس کردن بسه. و یه موضوع در واقع غیر دولتی است و بین المللی بودنش و معنای بین المللی بین علاقمندان به مسئله فلسطین و آزادی خواهان جهان هست، حتی نه تنها بین مسلمان ها. در کشورهای حوزه خلیج فارس هم این توجه رو داشته باشیم که مردم عموما اکثریت مردم موافق سیاستایی که بعضی از دولت ها پیش میگیرن نیست.
درسته. آقای دکتر یه توضیح هم میفرمایید، دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین هم برای راهپیمایی فردا یک فراخوانی رو منتشر کرده بودن، اگر نکته‌ای هست شما در مورد اون هم گفتین یه توضیح می‌خوایم بفرمایید.
ببینید، ما احیای روز قدس و زنده نگه داشتن روز قدس، پرشکوه برگزار شدن روز قدس، در واقع یک اعلام همبستگی است با مردم مظلومی که سالهاست تحت ظلم و شکنجه هستن، از کشور خودشون آواره شدن و مورد ظلم قرار گرفتن و همه ما وظیفه داریم حداقل در حد حضور در مراسم روز قدس و اعلام همراهی و وفاداری نسبت به این مردم حضور داشته باشیم و البته نویسندگان یه وظیفه مضاعفی هم بر عهده‌شون هست که تا اونجایی که ممکنه بتوانند انعکاس بدن موضوع رو و اجازه ندن که این انشان. موضوع فراموش بشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر.
آرزوی توفیق داریم و ملتمس دعای خیر شما هم هستیم، به ویژه در این ایام و این شبها جناب دکتر.
سلامت باشین، خیلی
متشکرم.
مرحبا یا علی، خدا
نام. فصل آخر گفتگوی برنامه امروز تقاطع فرهنگ به گفتگوی جناب شهاب دارابیان با جناب دکتر محسن پرویز از اعضای هیئت برگزاری جایزه جهانی فلسطین باز میگشت و درباره این رخداد و این رویداد آخرین اطلاعات به شما تقدیم شد. در این ثانیه‌های پایانی نازنینان، بار دیگر از طرف خودم و یکان یکان همکارانم علاوه بر تسلیت و تعزیت به پاس قرار گرفتن در این ایام، ایامی که نامش گره خورده، ما مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در آخرین شب از شب‌های قدر تمنا می‌کنم که آنچه که بر لبتون میاد، امید که مرغ امین خداوند اجابت کننده نیاز خیرتون باشه و همه مردم ایران رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. رمضان بارگاه بسم الله، جلوگاه رحیم و رحمان است. ای خدا، آرزوی این امت جشن پیروزی شهیدان است. به امید حضور هرچه باشکوه در راه پیمای روز قدس. یا علی، خدا میاد.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتونیم.
به ساعت 18:30 رسیده ایم. برنامه